الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في أوائل من المرجحات المنصوصة، وانتهى الكلام إلى هذه النقطة، أن الجمع الدلالي بتقديم النص على الأظهر أو على الظاهر ليس من قبيل الترجيح كما يظهر من الشيخ، إلا أن يكون مراده به الترجيح بمعنى تقديم ما هو أقوى دلالة في مقام الجمع، يعني يرجو إلى الجمع الدلالي، وإلا الترجيح في باب التعارض به إطلاقه ينصرف إلى ما إذا استقر تعارض ويرجه أهل الخبرين المتعارض بين الآخر، ليس بهذا المعنى قطعا. النقطة الثانية أنه الملاك في الترجيح بمخالفة العامة، إما مخالفة رواياتهم أو مخالفة فتاوي أهل العامة، فلو كان الملاك من مخالفة العامة الأول يعني مخالفة الروايات، فتحصيل هذه المخالفة أمر سهل بالرجوع إلى رواياتهم، لأن هذه الروايات دونت وموجودة في كتب منهم الآن في عصر الغيب بين الفقهاء. وأما لو كان المراد مخالفة فتاويهم لما كان المقصود فتاوي أهل العامة المعاصرين للأئمة عليهم السلام، تحصيل ذلك لا يمكن إلا بدلالة بعض الأخبار المتعرض لبيان فتاويهم، فهذا قليل موارده قليلة، أو بإخبار مثل الشيخ في الخلاف كما استقر عليه دعوه من التعرض إلى آراء أهل العامة، غيره من الفقهاء القدماء، هذا يكون طريق إحراز فتاوى أهل العامة المعاصرين وموافقة أهل الخبرين المتعارضين لفتاواهم أو موافقتي لهم، يمكن هذا. ثم إن مشابهة مدلول أحد الخبرين ذكر من المرجحات أو قيل وصار محل الاختلاف بين الأسديين، أن مشابهة أحد الخبرين المتعارضين قواعد أهل العامة، أصول أهل العامة، كما لو كان مثلا أهل الخبرين المتعارضين موافقا للقياس أو للاستحسان، هل يكون هذا في قوة مخالفة أهل الخبرين لفتاويهم مثلا؟ هل يكون هذا من قبيل الخبر الموافق للعامة حتى يرجح بذلك ما كان من المتعارضين مخالفا للقياس والاستحسان، أم لا فيه خلاف مقتضى التحقيق عدم كون ذلك مرجحا، وذلك لإطلاق ما دل على ترجيح ما يخالف العامة، وذلك لأن ما يخالف العامة الذي يصدر عن الأئمة عليهم السلام صدر يعني بداعي بيان حكم واقعي ربما يكون موافقا للقياس، و موافقند به استحسان، یعنی الملاک کل الملاک انما هو صدور و احراز صدور خبر عن الائمه علیهم السلام به داری الحکم واقعی، سواء کان هذا موافقا به اهل، یعنی به قیاس به وجوه ذنیه للحکم التي يدركها العقل، كما ان كثيرا من الروايات الصادره عن الائمه عليهم السلام في مختلف الفروع الفقهيه تكون حكمتها مما يمكن للعقل ادراكها، يدرك حكمتها حينئذ مذمون ومدلول الروايات الصادره عن اهل البيت كثير منها يكون موافقا للعقل الذني، فموافقة الخبر للقياس أو الاستحسان أو سائر الوجوه الذنية لا يكون إذا كان مخالفا لأهل العامة، يعني الخبر الصادر يعني أهل الخبرين المتعارضين إذا كان مخالفا للعامة كون مدلولها موافقا للقياس أو الاستحسان لا يمنع من الترجيح إطلاق النصوص المقام قال ما خالف العامة فهو الراجع فخذوه، سواء كان موافقا بعد الوجود الاستحسانية أم الوجود الذنية أم لم يكن موافقا لا فرق بينهما. نعم لو كان أهل الخبرين موافقا لأهل العامة لآراء أهل العامة في الحقيقة يكون مقابله إذا كان مقابل مخالفا يدخل في ملاك الحجية، وذلك الموافق يطرح لصدوره بداية حقية. والنقطة الأخرى أنه لا يشترط الشذوذ الموافق للعامة، بعد عن كلام في أن الموافق للعامة إذا دار بين خبرين كان أحدهما موافقا للعامة والآخر مخالفا للعامة، فبعد عدم إمكان الترجيح بسائر المرجحات المنصوصة إذا كان أحد الخبر مخالفا لهم والآخر موافقا لهم، هل يشترط في ترجيح المخالف للعامة أن يكون ذلك الموافق شاذا بين أصحابنا؟ مثلا لو كان الخبر الموافق للعامة مشهورا بين أصحابنا به شهرة فتوائية، هناك خبران متعارضان أحدهما موافق لفتاوى أهل العامة والآخر مخالف لهم، ولكن الذي يوافق أهل العامة هو المشهور بين أصحابنا لا يكون شاذا بين أصحابنا موافقا للشهرة، هل يمكن أن يقال رواية الترجيح بمخالفة العامة لا يشمل مثل المقام، بل إنما يختص ترجيح مخالف العامة بما إذا كان الموافق للعامة شاذا مثلا؟ لا يمكن بذلك القول بذلك، لأن الملاك ترجيح مخالف للعامة، سواء كان هذا المخالف أعرض عنه أصحابنا إنه مشهور أصحابنا لا جميعهم، أعرض عنه المشهور أم لم يورز، لأن من يقول أن إعراض المشهور لا يجب به سند الخبر وهو حجة، فإذا كان مخالفا للعامة يدخل في إطلاق نصوص المقام ولا بد من ترجيح. نعم لو كان المخالف للعامة في الخبرين المتعارضين لو كان المخالف للعامة مما أعرض عنه الكل جميع الأصحاب في نفسه هذا الخبر يكون فاقدا لملاك الحجية فلا يصلح للمعارضة. هذا إجمال الكلام. تفسيري که در این بحث ما یکی این که خب جمع دلالی هفته عرض کردیم جمع دلالی به تقدیم نص الازهر در کلام شیخ اومد که میرن مرجحات به نحو مطلق اومده، نباید مراد ایشون مرجحات از قبیل مرجحات منصوصه باشد که در فرض استقرار تعارض هست، چون در اینجا اگر یکی نصب باشه، یکی ظاهر باشه، یا یکی ازهر باشه، تقدیم نصب بر اون ظاهر یا ازهر اینجا از باب جمع دلالی هست، از باب جمع دلالی هست و تعارضی مستقر نمیشد تا اینکه داخل در امور اجداد این واضح هست. نکته ای که اینجا امروز محل بحث اولیش این هست که ملاک در ترجیح به مخالفت عامه یا مخالفت با روایات اهل عامه هست، یعنی مقصود از خود مخالفت عامه که ترجیح مخالفت عامه باشد، یا مقصود این است که مخالف با روایات اهل عامه مراد امام علیه السلام هست، مخالفت عامه یعنی مخالف روایات هم اونجایی که با روایاتشون مخالف. خب این ظاهر متیقن از مدلول نصوص مقام هست، چون بس در تقدیم یکی از دو خبر هست و همونجور که مشهور مقصود شهرت روایی هست، اینجا هم مخالف عامه یعنی مخالف اون چرا که اهل عامه روایت کردن، این متعقنه، نمیشون این مقصود نباشه. اما طبعا منحصر در این نیست، چون مخالف عامه فتاوای اهل عامه هم شامل میشه قطعا، مخالف عامه گفته نفر بود مخالف روایات هم که درست روایات داخل میشن وقتی که روایات عامه در یک جا در یکی از این دو روایت کثیر نقل شده باشه، در مقابل یکی از این دو خبر متعارض یا اصلا روایتی بر وفقش از عامه نقل نشده، یا اگر شده در بین خودشون یک روایت شاذیه مثلا نقل شده، خب این قطعا اون خبر متعارض، این یکی از این دو خبر متعارض این که موافق هست با اون خبر مشهور عامه که نقل کردن، مشهور اهل عامه نقل کردن اون رو، این میشه در واقع اون موافق عامه، اونی که یا نقل نکردن اصلا بر بختش اهل عامه، یا روایت شاذ در مقابل اون مشهوری که نقل کردن، این میشه چه مخالف عامه. این درسته، فتاوا این رو هم شامل میشه چون مخالف عامه عرض کردیم اطلاق دارد، شامل میشه مخالف عامه یعنی مخالف رأی اهل عامه رو دیگه، آراء اهل عامه رو. خب اگر در همون زمان اکثر اهل عامه به یک روایتی از متعارض فتوا بدن، خب این میشه چی آقا موافق اون عامه، و اونی که فتوا ندادن اصلا یا اینکه فتواشون خیلی کم هست در مقابل مشهورشون هست، این خب طبعا میشه چی آقا مخالف عامه، مخالف عامه یعنی مخالف آنچه راست که مشهور فقهای زمان خودشون اکثرشون به اصطلاح فتواشون هست، مخالف عامه هست. وقت در اینجا بحث در این است که آیا اونی که مخالف عامه هست آیا معتبر است در رجحان و ترجیح به خبر مخالف عامه از متعارضین، معتبر است که اون خبر دیگری که موافق اهل عامه هست بین اصحاب امامیه شاذ باشد؟ بعضی گفتن بله باید شاذ باشد، یعنی خبری که مخالف اهل عامه هست راجع هست، در صورتی که البته مشهور اصحاب ما به این خبر مخالف فتواشون باشه، بلکه اصلا به خود نفس این مشهور ما کشف میکنیم که این رأی خاص است و موافق رأی خاص است و رأی مقابلش که شاذ است این اصحاب امامی موافق چی است آقا عامه هست، فلذا یعتبر گفتن چی در ترجیح به خبر مخالف عامه که اون خبر موافق عامه، اون دیگری که معارض موافق عامه است، اون مضمونش در نزد اصحاب امامیه چیز باشد آقا شاذ باشد، یعنی مشهور اصحاب امامیه بهش فتوا نداده باشن مگر شاذ معتبر. خود به مشتر بین اصحابک و ده شاذ نادر، شاذ رو گفتن که این شاذی که در روایت اومده، گفتن این شاذ خب همون شاذ بین اصحاب ما است دیگه، بین اصحاب ما شاذ دیگه، شاذ یعنی چی؟ یعنی مشهور بهش فتوا چی آقا نداده باشن. عرض بکنیم این حرف درست نیست، بلکه هم شاذ هم مشهور هر دو وصف چی هستن آقا؟ روایت هستن، یعنی روایتی که اصحاب ما کردن مشهور به شهرت روایه باشد، این رو خود این رو جهان دارد، و اون روایتی که شاذ هست یعنی کم هست و در مقابل اون قلیلی نقل کردن اون میشد شاز در مقابل مشهور. خب حالا در اینجا در موافق عامه هم وقتی که این خبر مخالف عامه شد، خب شارف از این روایت چه استفاده کردیم؟ مطلقه. هر دو خبر متعارضی که یکی از این دو مخالف اهل عامه بود، این رجحان داره، اطلاق داره، چه این که این مخالف عامه به اصطلاح مشهور اصحاب ما به این مخالف فتوا داده باشن، یا مشهور اصحاب ما به این فتوا چی آقا نداده باشن. چون خودش این در تعارض دیگه، ملاک ترجیح میخواد قرار بگیره، این میخواد ملاک ترجیح قرار بگیره. عمده یعنی یک نقض آشکاری که اگر ما بگیم که اون شذوذ در اون خبر مخالف موافق شرطه، این است که خب چه بسا مواردی که مشهور اصحاب ما فتواشون با مشهور علامه موافق، مگه کم داریم در شهر؟ بسیاری از موارد داریم، خیلی از فرو داریم لا یحصا که مشهور اصحاب ما فتوا دادن و این فتوای مشهور موافق با مشهور علامه هم چی آقا هست. ما کم نداریم که. ملازمه ای نیست بین مخالف عامه، یعنی خبر مخالف عامه، و بین چی آقا؟ شهرت بین اصحاب ما. نه، چه بسا که این خبر موافق عامه به صدا در فتوا موافق مشهور ما هم چی آقا؟ باشد. این اطلاق دارد، این خزما خالف العامه حضرت فرموده در جایی که تو خبر متعارض هستن، اونی که مخالف عامه هست او رو ترجیح داده حضرت، چه این که حالا این فتوا مشهور ما به این باشه.
اگه مشهور ما باشه با همون شهرت خارج
میشه، همون شهرت. خب بعد ما بنار داریم میذاریم که بنابراین حالا این که ما میخوام بگیم که شهرت بین اصحاب ما موجب وحن در سند نمیشه، آخه ما که رو قبول داریم دیگه، مبدا ما اینه. حالا علا فرض اینم که بشد، حالا فرض این که بشد، حتی اون قائل اینجا نمیتوند بگه. چرا؟ چون مخالفش معارض داره، یکیش مخالف عامه هست. نظر در مقام تعارض ملاک به چی قرار داد آقا؟ مخالف عامه قرار داده. خب حالا مخالف عامه وقتی که شد، یعنی ملاک ترجیح مخالفت عامه هست در مقابل اون روایت معارض، معلوم میشد که این مخالف عامه به دایی بیان حکم باقی بیان شده، و اونی که موافق اهل عامه هست برای چی آقا؟ تقیه. حالا این که یکی اصحاب ما فتوا داده باشم موافق یکی باشد، یعنی مشهور مخالف عامه رو مشهور فتوا داده باشن، یا اینکه نه مشهور فتوا دادن به اون مثلا. خب این شهرت یک پدیده است بعد از عصر ائمه علیهم السلام، نمیتوند این روایت ناظر به اون باشد، کار به اون ندارد اصلا، این نظر به شهرت روایی دارد. شهرت بین اصحاب ما پدیده است چی آقا؟ بعد از اون. فلذا ما نمیتونیم بگیم که در ترجیح به مخالفت عامه بین المتعارضین، ترجیح مخالفت عامه این شرط است که حتما اون خبر موافق عامه در نزد قدمای مشهور ما چی باشد آقا؟ شاذ باشد.
شما با خود نشته هر بین اصحابت نوبت به دیگه مخالفت عامه نمیرسه، خبر مشهور
نه خود مشتره. ما اصلا کلام الان در شریعت روایی نیست، اصلا شریعت روایی نیست که ما، فرض است که یکی از این دو شریعت روایی ندارن، هر دو مشهورن مثلا، توجه فرمودید، یا هیچ کدوم مشهور نیستن، دو تا خبر واحدن. خب ترجیح به موافقت کتاب هم نمیشه، راوی فرض کرده دیگه، به موافقت سنت هم چی آقا؟ نه، هر دو موافق سنتن. خب در فرضی که دست ما از هر دو کوتاه شد، خب امام چی میخواد بفرماد؟ و اون خبری که مخالف با آرای چی است آقا؟ عامه هست، یا مخالف روایت عامه هست. در اون زمان این خبر دو تا خبر داشتیم دیگه، دو تا معارضن دیگه، یکی موافق اوناست، یکی هم چی آقا؟ مخالف. این کلام حضرت اطلاق داره، چه این که حالا شهرت قدمایی اصحاب ما بر وفق این مخالف باشد یا چی آقا؟ نباشد. تازهش این شهرت میخوام بگم بعدن ایجاد میشه، اصلا نمیتونه کلمه حضرت ناظر به اون باشه اصلا.
اگر ما کاسریت رو قبول داشته باشیم با وجود شهرت عملی نوبت به تعارضی نمیرسه، اما نوبت به
خبر. بله اگر کاسریت رو قبول داشته باشیم این یه. دو، حتی اون کسی که به اصطلاح بگد که شهرت اعراض مشهور موجب بهنه در سند میشن، در مثل خبر متعارض هم شامل میشن. خب کی نمیگن این رو؟ یعنی همونایی که میگن شهرت موجب وهن سند هست، همونها در باب تعارض این شهرت رو شهرت روایی میگیرن، شهرت فتوایی نمیگیرن. کسانی که اینجا شهرت رو شهرت روایی گرفت، یعنی این معذرت میخوام، این مخالفت عامه رو، یعنی مخالفت یکی از این دو با آرای عامه گرفتن، یکی از این دو خبر رو، اینا قید نزدن به این که حتما این شاذ باشد یا شاذ نباشد. شما نگاه بکنید ببینید که کسانی که مخالف عامه رو به اصطلاح جزء مرجحات دانستن، آیا این اعراض رو موجب وهن دونستن یا نه؟ حتی مثلا خویی توجه فرمودید، ایشون شهرت جابر نمیدونن، اما موهن چی آقا میدونه، اما مطلقا در تمام مواردی که ما برخورد کردیم تا الان یک جا نشد این قید رو بزنند که مخالفت عامه اون زمان مرجح هست که مشهورم به چی آقا فتوا بدن. این رو نگاه بکنید، یعنی ملاک دوتاست، چون مسئله مشهوری امری است که بعدن حادث میشه.
من میگم با شهرت نوبت به مخالفت عامه نمیرسه آقا، یعنی ما اگر شهرت عملی رو بگیم مثلا نوبت به تعارض نمیرسه، کاذبیت رو قبول داشته باشه. اگر نه شهرت عملی در بین نبود، شهرت روایی بود، مشهور روایی رو میگیریم، دیگه نوبت به بحث مخالفت با عامه نمیرسه. پس مخالفت عامه در صورتی که نه شهرت عملی در میان باشه، من
شهرت
روایی تکافو داشته باشم.
شهرت عملی که عرض کردیم که از جزء مرجعات منصوص نیست، از روایت استفاده نمیشد، قبلا گفتیم دیگه این رو
هیچی. بعد اصالت رو قبول داشتیم،
سلب حجیت رو عرض کردم، باید این بنا بذاریم اونایی که قابل به هستن به اینکه موجب وهن هست، بنا بذارن که حتی در صورت تعارض هم موهن هست. ولی اونایی که میگن موجب وهن هست، اینجا رو عرض کردم نمیگن، تا به حال ما ندیدیم که در موقع تعارض این رو بگن. اونا در جایی میگن که یک روایت هست صحیحه، بحث تعارض هم نیست، معارضی هم ندارد، یک روایت صحیحه داله بر حکم نیست که مشهور اصحاب از اون چیکار کردن آقا؟ اعراض کردن. اینجا رو نمیگن. حالا علاوه فرض این که بگن، ما دنبال ملاک هستیم، ما دنبال معیار هستیم، میخوام عرض بکنیم که اون ملاکی که موجب وهن میشه در اینجا وجود نداره. اون ملاکی که موجب وهن میشه در اینجا وجود نداره. چرا نداره؟ چون در مقابل نص کلام امام هست. نص کلام امام چی میگه؟ مخالف رو ترجیح بدید. اینجا اعراض مشهور نمیتونه موجب وهن بشه. موجب وهن اون زمانی است که ما یک اطلاق دلیل لفظی نداشته باشیم از امام که اون رو ملاک ترجیح قرار بده. در اینجا الان اطلاق لفظی داریم، ملاک ترجیح قرار داده در صورت تعارض، لذا هرگز موجب وهن نمیشه.
تعارض بین الحجتین، اینه اتفاق ملاک اون بنده خدا حجت نداره از اول که بخواد اون تعارض داشته باشه.
بله
تعارض میگه بین الحجتین نیست.
بله
خب میگه اعراض مشهور از این مبنای منی که در حجیه ثابت میکنه تو این مراد من تعصب حجت نداره از اول.
بله
تعارض داره نمیگیره از اول که بخواد،
یعنی باید او بپذیری که حتی در فرض تعارضی که وضعیت دلالی با هم مستقل شد تعارضش، این اعراض مشهور اینجا موجب وهن میشد، این رو باید ملتزم بشد دیگه. خب ما میخوام بگیم اینجا نمیشه، چون به مجرد این که تعارض کردند و مستقل شد این تعارض، این خود به خود داخل در اون ملاک میشد.
خب اینا
شما دیدید که ما خودمای اصحاب هم که از این اعراض کردن ملتفت این تعارض بلافرد
بودن،
چرا باز همونها عکس به این نکردن و مخالف عامه رو به خاطر اینطوری که دارن گذاشتن؟ کی گفته این رو؟ ما برعکسش میگیم، یک جا نمیتونید پیدا بکنید که در مقام تعارض اینایی که قائل هستن که اعراض مشهور موجب وهن سند است، اینا بیان مخالفت عامه رو جز مرجحات چی آقا ندونن، در جایی که مشهور به اصطلاح بر وفق اون خبر موافق هستن.
مثال نداشته باشه،
بله
مثال نداشته باشه، جایی باشه، هم مخالف عامه باشه و هم مورد نظر اعصاب باشه.
در هر حال باید مبدا اونا رو دید که اونا یا چنین، من ندیدم تا به حال در موارد زیادی که ما برخورد کردیم یک نفر در جای ندیدم بگه که اینجا مخالفت عامه نمیتوند مرجع باشد، چون اون خبر موافق رو اسامه اعراض کردن. حالا علا فرضی که بگن از نظر ما اعتبار ندارد، که ما کلن اعراض مشهور رو وقتی که موهن ندانستیم دیگه اینجا به طریق اولاست دیگه، توجه فرمودید، چون هم فی نفسه که ملاک وحن ندارد و علاوه بر این ملاک ترجیح هم به نص کلام امام السلام چی آقا دارد مخالف عامه، فلذا از نظر ما بر اساس مبنایی که داریم قطعا معتبر نیست شذوز اون خبری که شذوز بین اصحاب ما، اون خبری که موافق عامه هست، مگر این که اون مثلا این مخالف عامه رو اصحاب ما بالکل اعراض کرده باشن. بله این مخالف عامه رو بالکل یا شهرت عظیمه غریب اتفاق این مخالف عامه رو چی آقا اعراض کرده باشن. اگه اعراض کرده باشن بله، ولی صرف این که مخالف مشهور باشد این نمیتون دلیل باشد. خب این تا اینجا که عرض کردیم بله چه فرمودی؟ بله اون که عرض کردیم اون روشن هست در شماره 3 دارید میگید شما الان شه قسمت آخر که بله 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 درسته، عرض کردیم که آیا در خبر راجع و موافقت خبر مرجوع این هر دو شرط است که ما در ترجیح به مخالفت عامه میدیم، اون خبر موافق عامه احراز بشد که اون موافق عامه هست یا نه اعراضم نشه باز همین خبر مخالف چی هست آقا رجحان دارد، این یکی از این دو کافی هست. اما مخالف عامه فقط کافیه، چون که خب حضرت برمون خود مخالف عامه، ما میدونیم تکوینا ملازمه ندارد که اگر دو خبر متعارض بودن یکی مخالف عامه بود حتما اون دیگری موافق چی باشد آقا عامه باشه، ممکنه که اصلا عامه در این موافق نسبت به این خبر که معارض این خبر مخالف است تو عرضی نداشته باشن، نتونیم احراز بکنیم که اینم موافق اونه، اصلا دو تا خبری باشن که در میان اسامه اصلا یکی رو میدونیم قطعا مخالف عامه هست دیگری مدلولی داشته باشد که عامه یا متعرضش نشدن یا مشکل هست احراز بکنیم که موافق عامه هست. نه پس بنابراین ملاک ترجیح مخالفت عامه هست مطلقا، اما اگر موافقت عامه رو داری که احراز کردیم و مخالفت دیگری رو با عامه احراز چی آقا نکردیم، در اینجا عرض ما این است که خب اینی که موافقت عامه هست ملاک تغییر رو دارد، چون یک خبر دو تا خبر متعارضن دیگه، یکی موافق عامه هست دیگری رو احراز نکردیم که مخالف عامه هست، ولی این دو تا با هم جمع نمیشن متعارض هستن. خب اونی که موافق عامه هست فی نفسه ملاک تغییر ندارد یا دارد؟ داره. حالا در حمل بر تغییر لازم نیست که این خبری که موافق عامه هست حتما اعراض بکنیم که اون دیگری مثلا مخالف عامه است، که ملاک این است که اکثر اهل عامه یا همه اهل عامه به این خبر چی آقا فتوا بدن، این ملاک تغییر دارد. ما هم میدونیم ملاک و سر ترجیح به مخالف عامه این است که به دعای بیان حکم واقعی است اصلا لأن رشد فی خلافه، یعنی این چون وقتی که به دعای بیان حکم واقعی اون خبر مخالف القا میشد اون حق با اون دیگه به دعای بیان حکم واقعیه. خب حالا در اینجا ما وقتی که احراز کردیم که اون خبری که موافق اهل عامه هست در مقام تقیه هست، خب طبعا اون خبر معارضه او به دعایی چی صادر میشه؟ واقعی. پس نتیجه اینه که هر یکی از این دو ملاک به تنهایی احراز بشن چی آقا؟ کافی هست
قابل اتفاق نیستن نقطه اینجاست. ما بخواهیم بدونیم مثلا این خبری یکیشون موافق عامه هست حتما باید رأی عامه رو بدانیم که موافقت این با اون احراز بشه.
بله دانستیم.
رأی عامه رو دانستیم. خب وقتی احراز شد مخالفت می‌کنه که احراز کردیم خود به خود، یعنی همزمانه. یکی مثلا فرض کنیم که جایز نیست، اونی که میگه جایز هست. این دو خبر متعارض ماست. رأی عامه رو دانستیم که مثلا میگن جایز نیست.
بله.
خب موافقت این احراز شد مخالفت احراز شد. هر دو با هم احراز میشن. قابل انتقاد نیست عملا که بگیم یکیش کافیه.
بله، یعنی اگر فتوا اونها به فتوای اونها مثلا بر نفی و معارض نباشد قابل تصور هست. مثلا ما بخوام بگیم که یکی از این دو موافق عامه هست، خب بله موافقت این فتوا دادن، اون دیگران اصلا متعرض این مسئله نشده باشن، یعنی اقلیت عامه مثلا. حالا این یکیش موافق اهل عامه هست، درسته قبوله، اما آیا اون خبر معارض در واقع همه اهل عامه او رو نفی کردن؟
همه کسانی که موافقین هستن مخالف
فی نفسه، مثلا این بخواد بگید که ملازم دارد، ملازمه دارد. بله، حالا اگر چرا ما مخالفت احراز کردیم، حتما باید احراز بکنیم که اون دیگری موافقت اهل عامه هست. مثلا یکی رو احراز کردیم که مخالف اهل عامه هست، یعنی برخلاف فتوا اهل عامه هست، ممکنه هر دو مخالف این دو باشه.
هر دو مخالف باشن باید این سوال مراجعه بعدی.
بله.
اگه هر دو مخالف باشن تو خود باید ترجیح ندهیم.
یه توافقی
نه. یه اقلیت و اکثریتی باشه مثلا. فرض کنید شما که اینی که مخالف، این که مخالف اهل عامه است، این مخالف اکثرشونه. توجه فرمودید؟
همون که خود میشن امیلن. این سراغ مراجعه بعدی.
بله.
در اشتراط شرط، اشتراط جزء، اقسام اینها میشه اینو گفت. یه موقع یه شرطی، شرطی اومده در اون نصب مخالفه با
آمد،
یکی
اصلا ساکت هست. در حال این مقدار هست که اگر این دو خبر متضاد باشند، متناقض باشند، طبعا اگر یکی مخالف عام شد دیگه اون نمیتونند اهل عامه به حکم مناقضش فتوا بدن، درسته؟ یعنی نفی اون میکنه، ملازمه اینطوری وجود دارد، مگر اینکه اقلیت اکثر تشکیل بدیم که اینم که نسبی میشد دیگه، یعنی ما در مخالف عامه نمیتونیم بگیم مخالف با جمیع اهل عامه، چون غالبا قابل احراز نیست. بله اون کافی، درسته. حالا نتیجه این میشد که، نتیجه این میشد آقا هر یک از این دو ملاک کافیه. حالا شما بگید که بله وقتی که موافقت احراز بکنید طبعا مثلا دیگری میشه چی آقا؟ مخالفش. فرضاً یکی رو ما فرض کردیم همه مثل این فتوا دادن، خب طبعا اون رو ولی اینکه مخالفتش رو تسلیم نکردن، ولی همین که موافقت این رو تسلیم کردن، خود به خود آرای اهل عامه با اون دیگری چی میشه آقا؟ مخالف میشه. یعنی لازم نیست که در فتوایشان آمده باشد بر نفی اون. من اینه میخوام، مقصودم اینه که لازم نیست که حتما طریق فصل بکنه که ببینه آیا بر نفی اون فتوا دادن یا خیر. همین که موافقت با یکی کردن این کافیه، منتش به این بیان که دیگه بر نقیض یا بر ضد اون دیگه نمیتونن اینایی که موافقت فتوا دادن فتوا بدن، نه اینکه حتما اون رو نفی کرده باشن، متعرض شده باشن. عکسش هم از همینجور، اگر مخالفتش رو یعنی صریح بر نفی این فتوا دادن دیگه، خب اون موافقت دیگه خود به خود احراز میشه، لازم نیست که اون موافقت رو حکم اثباتی داده باشن. یعنی بعد این به این معنا میشه اینجا که این کافیه. و نکته دیگه این که مشابهت با اصول مذهب عامه آیا شرط است؟ یعنی به این معنا که محقق مخالفت موافقت عامه هست، خب متیقن این است که اکثر اهل عامه به یکی از این دو خبر فتوا بدن، یا اینکه یکی از این دو خبر موافق باشد با اکثر روایات اهل عامه. بله، حالا اگر چنانچه این رو نتونیم احراز بکنیم، نتونستیم، حالا یا شیخ دیگران متعرض نشدن، برای ما قابل احراز نبود که فتاوای اون زمان چی بوده، روایات اون زمان رو مثلا خودش اقل و اکثر نداشته، بین خود اهل عامه مختلف بوده روایات، فقط این رو میدونیم که یکی از این دو روایت با اصول اونا موافقه، یعنی موافق قیاس هست، موافق استحسانه. اینجا چی؟ عرض بکنیم این رو نمیشه معیار قرار داد، به خاطر اینکه ما کثیرن ما فتاوای اصحاب ما حکمتی که دارد اون حکم، عقل این رو حکم میکنه، حکم ظنی میکنه، و چقدر ما احکام داریم که مشهور فقهای ما فتوا دادن، روایات ما ناطق هست صریح، و این حکمتی دارد که عقل این رو چی آقا درک میکند، اون ملاک رو درک میکند. خب مثل همین ربا مثلا آقا، لا تزدمون و لا تزدمون که خودش مثل آقا چی هست آقا؟ ظلمه. خب این رو اصلا امام به این ملاک اومده فتوا داده، بقیه بهش گفتن این قیاسه، بقیه گفتن چی آقا؟ این قیاسه. ما لا یحصا داریم مواردی رو که روایاتی که از ائمه علیهم السلام صادر میشد و فقهای ما بهش فتوا دادن این موافق است با ظنون عقلی، ملاکات عقلی داره، حکمتهایی داره، یا این ملاکات عقلی در نص اومده، حتی اومده ذکر شده، خیلیشون نیومده اما عقل میفهمه ملاکش رو. در هر حال بین فقها هم اختلاف شده، یکی میگه این ملاک قطعیه، حتی تعدی میده، بقیه بهش میگن نه این اشبه به چی هست آقا؟ قیاسه. بسیاری از موارد دیگر رو همه قبول دارن که قابل تعدی نیست، حکمت هست، مزنون هست، لکن قابلیت برای تعدی چی آقا؟ نداره. همه اصحاب ما قبول دارن. خب بس بنابراین این که ما بخوام بگیم که حالا دو خبر متعارض، یکی اگر اشبه به اصول و قواعد عام بوده، این ملاک ترجیحه، این رو نمیشه آقا ترجیح داد، با این مخالفت فتاوای عام محقق چی آقا؟ نمیشه. نکته دیگر این است که عرض بکنم خدمت شد، پس تا اینجا بیان شد. مرحوم شیخ انصاری بله؟ بله؟ ابو حنیفه که بوده، مالک بوده، بله دیگه.
خب
نه، بسیاری از فتاوا هست که فقهای ما متعرض شدن، اونا متعرض نشدن، و اون کتب اینها بسیار ناقص هست، همه احکام متعرض نشده و بسیاری از اینا متعرض شدن، فلذا در جایی که
مخالفت عامه معنا نداره، عامه یه کار فردن در اون هست، صدور این روایت از
نه، اصلا مواردی هست که حتی ما اطلاع پیدا بکنیم اهل عامه بین خودشون اختلافه، یعنی جماعتی اینجور جماعتی اینجور، اکثرا نمیشه احراز کرد.
چهار تا مذهب دیگه اصلا اهل عامه چی شد؟
خب چهار تا مذهب فرض کنید که دو تا اینجور دو تا اینجور گفتن، خیلی از این موارد داریم، نمیشه گفت که آقا مذهب اهل عامه این حکم فقط، اونا خودشون اختلاف دارن در حکم، یعنی قابل احراز نیست دیگه. خب روشنه دیگه، واضحه.
این
بعد از مراجعه داریم میگیم دیگه، بعد از مراجعه ما چقدر داریم از مواردی که بین اهل عامه اختلافه خودشون، و نمیشه اکثریت احراز کرد. خب این همجور میشه دیگه، جایی که نتوانیم اکثریت اهل عامه رو احراز کنیم زیاده، کما اینکه در میان فقهای ما هم اینجوره، مگه ما نداریم مواردی که حتی مشهور هم نمیشه احراز کرد بینشون اختلاف هست؟ خب چطور اینجا نمیتونیم اونجا هم همینطوره؟ نمیشه مشهور بین اونها رو اکثریت رو احراز کرد؟ خب این هم واضحه البته.
بله، در ذکر اون رو فایل مشتاق
چون این کلام در ترجیح دو تا روایت هست که حضرت دارد میگه که فإن الرشد فی خلافهم ظهور در این پیدا میکند که این دو تا روایتی که در عصر ائمه علیهم السلام صادر شدن باید دید که مخالفت کدوم میکنه، مخالفت اونهاست. این خلاف همی که دارد میگد، خب کدوم خلاف ما اهل عامه که در همون زمان صدور روایت فتوا داشتن دیگه، یعنی غیر از این چیز دیگری فهمیده نمیشه.
مثلا مستحدثه اگر کسی بخواد به اون بود فتوا بده، ببینه اهل سنت این فتوا رو دارن، فقهای فعلیشون
من.
و این هم اومد جود باشه که بتونه به هر دو مدل فتوا بده، خب رشد و مخالفت بکنه با فقهای فعلی معاصرشون. این کبرا برای این زمان، این زمان هم صادق
نه، در اون زمان
به یا قیاسات یا استثنات یا مسائل اینجوریه، فرقی اختصاص به زمان معصوم نداره.
بله
مبانی اهل سنت الان خاطر
بله
اگه الان هم فتوا بدن در مسئله مستحدثه خصوصا فقیه الان بخواد فتوا بده بازم همون مبانی رو اونا دارن و باید اونا مخالفت کنه.
بله یه موقع هست که ما میخوام بگیم که فتاوای اعلام چون مبتنی بر قیاس فی نفسه حجیت ندارد، این یک مطلبه که این اختصاص به زمان معصوم و غیر معصوم نداره، این حرف درستیه. اما یه موقع میخوام بگیم که چون اهل عامه زمان ائمه علیهم السلام بنای بر مخالفت با روایات اهل بیت داشتن و چون میخواستن که مخالفت بکنن مخصوصا چیزایی که راجع به ابو حنیفه و امثالهم نقل کردن، لذا در این گونه موارد حضرات تقیه می کردن از اونها. این هم یک نکته ایه که اونها سبب تقیه بوده، یعنی چون خوف داشتن. خب اونی که موجب خوف بود و بدای اون خوف این خبر موافقه با اهل عام رو الغا می کردن، اون چه چیزی بود که خوف آور بوده؟ فتاوای زمانه خودشون، یعنی مخالفت عمده اهل عامه بوده دیگه، تقیه میکردن لذا خبری رو میگفتن که موافق با اونها باشد. پس باید ما این قرینه ایست که اون موافقت اهل عامه اون زمان اینها رو این خوف رو برطرف میکرده و آرای الان که زمان غیبت باشد دخلی به اون تقیه نداره اصلا که یکیش تقیهتن صادر شده باشد. تجربه فرمودید این لعن الرشد فی خلافه ما بعدا میخوام بگیم میگیم بیان میکنیم معناش همینه. چیه؟ چهار تا تفسیر شده الان در کلام شیخ میگیم، همین مطلب بعدی ما همینه که یکی از اون تفاسیرش این است که فی نفسه حق با مخالفت عامه هست و باطل با موافقت عامه هست. اینو ما رد میکنیم، حرف درستی نمیدونیم. این رو میخوام بگیم لعن الرشد فی خلافه یک عنوان مشیر هست، یعنی چون اون خبری که مخالف عامه هست یکی دایی برای امام جز بیان حکم واقعی نیست و چون اون خبری که موافق اهل عامه هست دایی برای صدورش تقیه هست نه بیان حکم واقعی، لذالک لعن الرشد فی خلافه هم. توجه فرمودید با این بیان اختصاص به زمان خودشون پیدا می کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.